بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در رابطه با شرط چهارم که در بحث فقهمون در ذیل قاعده المؤمنون عند شروطهم عرض شد که تقریبا 8-9 تا شرط برای صحت شرط بیان شده. شرط چهارم این بود که در صورتی شرط صحیح هست، واجب الوفا هست که ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه، مخالف کتاب و سنت نباشه. خود این شرط بحث هایی درش هست، اموری را باید مورد بحث قرار بدیم. دو مطلب رو در جلسه قبلی محضرتون عرض کردم. مطلب سوم این است که مراد از این که مخالف کتاب و سنت نباشه موافق کتاب سنت باشه، ضابطش چیه؟ یک ضابطه روشنی دستمون باشه بگیم که مخالفت کتاب و سنت داشتن شرط چه مصادیقی داره، مخالفت با کتاب و سنت نباید داشته باشه شرط. این است که این ضابطش چیه؟ ضابطش این است که این شرط اون چه شارع اثبات کرده اون رو نفی نکنه و اون چه شارع نفی کرده اثبات نکنه. خب شارع نفی کرده ارتکاب حرام را، اگر کسی شرط بکنه مرتکب شدن حرام را، خب پس بنابراین این داره اثبات میکنه اون چیزی را که شارع نفی کرده. شارع حرام کرده، این شرط میکنه ارتکاب اون عمل را، یا شارع عملی را واجب کرده این شرط بکنه ترک اون عمل رو، خب این عملا نفی میکنه اون چیزی را که شارع اثبات کرده. پس بنابراین خلاصه بحث این میشه شرط مخالفت با کتاب و سنت نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اون شارع نفی کرده اثبات کننده ی اون نباشه و الا مخالفت با کتاب و سنت میشه، یا اون شارع اثبات کرده اون رو نفی نکنه و الا مخالفت با کتاب و سنت خواهد بود. پس بنابراین اگر ارتکاب حرامی را شرط بکنه یا ترک واجبی را شرط بکنه، این شرط میشه مخالف کتاب سنت قطعاً، چون ارتکاب حرام ترک واجب از اون چیزهایی است که شارع این را چیه؟ نفی کرده، منع کرده. شارع نفی کرده ارتکاب حرام را، نفی کرده ترک واجب را. کسی در ضمن عقدی بیاد شرط بکنه فعل حرام را یا ترک واجب رو، این مخالفت قطعی با کتاب و سنت خواهد بود. این میشه یه ضابطه. کسی از ما بپرسه ضابطه این که شرط مخالفت با کتاب و سنت داشته باشه ضابطه‌اش چیه؟ ضابطه‌اش این است که اون تو شارع اثبات کرده شرط بیاد اون رو نفی کنه، اون تو شارع نفی کرده شرط بیاد اون رو اثبات کنه. این میشه مخالفت قطعی با کتاب و سنت و این باطل خواهد بود. اما یه دفعه این است که نه، در ضمن شرط ما بیاییم این چنین شرط بکنیم، ما بیاییم عملی را شرط بکنیم که این آقا انجام بده، اما اون عمل نه واجب نه حرام، نه واجبه که ملزم باشه انجام دادنش رو، نه حرامه که ملزم باشه به ترکش، نه، عملی که نه واجبه نه حرامه شرط بکنیم که شما باید این عمل رو انجام بدی، یا عملی که نه واجبه نه حرامه شرط بکنیم که شما باید اینو ترک بکنی. آیا این مخالف کتاب و سنت میشه یا نمیشه؟ نه، مخالف با کتاب و سنت نیستین. پس بنابراین ما اگر اون چه که واجب نیست و حرام نیست فعل او را شرط بکنیم که باید انجام بده، حالا فرق نمیکنه اون عمل مباح باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، فرقی نمیکنه، مباح باشه، مکروه باشه، مستحب باشه، ما در ضمن شرط شرط بکنیم شما باید این انجام بدی، شما نباید این انجام بدی، فرق نمیکنه چه به فعلش چه به ترکش. عملی که طبیعتاً و ذاتاً مباحه یا مستحبه یا مکروهه، ما بیاییم فعل اون را به گردن شخص بگذاریم با شرط کردنمون، یا ترکش را به گردن شخص بگذاریم، لا یکون مخالفاً للکتاب و سنت. چرا؟ چون شارع منع نفرموده، نه فعل متعلقات احکام غیر الزامیه را نه ترکش رو. احکام غیر الزامیه چیه؟ اونو که مباحه، اونو که مکروهه، اونو که مستحبه. خب مباحات، مکروهات، مستحبات فعلش الزامی که نیست از نظر شارع، ترکش هم الزامی نیست. بنابراین وقتی شارع فعل اینها را بر ما الزامی نکرده یا ترکش را الزامی نکرده، حالا ما بیاییم، یعنی در اختیار ما قرار داده، انجام دادی دادی بد، انجام بده، انجام نمیدی نده. پس بنابراین شارع یک حکمه که باید انجام بدی نباید انجام بدی توش نداره. اینجا اینجا شرط اگر بکنیم شما باید این کار رو انجام بدی یا نباید انجام بدی، این شرط نفی نمی کنه چیزی را که شارع اثبات کرده، یا اثبات نمی کنه چیزی را که شارع نفی کرده، در نتیجه مخالفت با کتاب و سنت صورت نمی گیره. بله، اگر شرط را بیاییم طوری مطرح کنیم که به نوعی سر از مخالفت با شارع در بیاره در همین جا، خب درسته اونی که مباحه، اونی که مکروهه، اونی که مستحبه، بله اینجا شارع انجام دادن و ندادن رو در اختیار انسان قرار داده، ما بیاییم در یه شرطی بگیم آقا شما باید این کار رو انجام بدی، اونم بگه چشم، شما نباید این کار را انجام بدی، اونم بگه چشم، اینجا با شارع مخالفتی نکردیم. چرا؟ چون شارع انجام دادن و ندادن رو در اختیار ما قرار داده، ما رو آزاد گذاشته، حالا ما میاییم با شرط کردن خودمون رو ملزم میکنیم، اشکالی نداریم، مخالفت با کتاب و سنت صورت نمیگیره. اما اگر بیایم همین رو طور دیگه شرط بکنیم، مثلا شرط بکنیم که شما اون چه که شارع حلال کرده ملتزم بشی که حرامه، یا اونی که شارع حرام کرده ملتزم بشی که حلاله. خب اینجا عملا خلاف ما جعله و شارع را داریم پیش میاریم، این مخالف کتاب سنت میشه. چرا؟ چون اون چه که شارع نفی کرده شما اثبات میکنید، اون چه که شارع اثبات کرده شما دارید نفی میکنید. این چنینه، یعنی بیایید در شرطتون و التزامتون بگید که ملتزم باش ما احله و شارع را حرام بدانی، یا اونی که شارع حرام کرده حلال بدانی. عملا شما خلاف جعل شارع دارید مشی میکنید، این خلاف کتاب و سنت خواهد بود، بنابراین این میشه موجب خلاف کتاب و سنت. اصلا بلکه بالاتر، اگر شما بیاید بگید که فلان فعل مطلقا حکمش این چنینه، حالا این فعل چه موافقت این شرط چه موافق کتاب الله باشه چه مخالف کتاب الله باشه، یعنی شرط بکنید که این فعل حکمش اندشاره این باشه، شرطتون این طوری باشه، فعل فلان فعل حکمش این باشه، شما دارید حکم جعل می کنید، این کار خلاف کتاب سنت میشه. چرا؟ چون اگر در نزد شارع هم حکمش اگر این باشه، خب تحصیل حاصل لازم میاد، در نزد شارع حکمش اینه دیگه، شما برای چه شرط میکنید این در شارع حکمش این باشه؟ اگر موافق با حکم شارع باشه پس تحصیل حاصله، این شرط میشه لغو، اگر مخالف حکم شارع باشه عملا پس شما خلاف کتاب و سنت دارید شرط میکنید. بنابراین ما در احکام تکلیفیه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح و متعلقات اینها، اگر طوری شرط بکنیم و ملتزم بشیم که سر از اثبات اون چه که شارع نفی کرده در بیاره یا نفی اون چه که شارع اثبات کرده در بیاره، عملا خلاف کتاب و سنت پیش میاد. اما اگر نه طور شرط بکنیم که خلاف کتاب و سنت نباشه، مثل اینکه چیزی مباحه یا مکروهه یا مستحبه، خب این مباحات، مکروهات و مستحبات رو ما آزاد گذاشته شدیم از طرف شارع در طول عمرمون اینا را انجام بدیم یا ترک بکنیم، آزادیم دیگه، درسته؟ یک کسی در طول عمرش اصلا کل مستحبات رو ترک بکنه یا کل مکروهات رو مرتکب بشه یا فلان مباح را انجام بده یا انجام نده، فعل ترک اینا در اختیار انسانه. حالا ما در شرط بیاییم شخص را ملتزم بکنیم که این کار را شما باید انجام بدی، به شارع نسبت نمیدیم ها، نمیگیم حکم شرعیش این باشه، این باشه میشه خلاف کتاب سنت، بلکه میگیم که شما این کار را باید تا آخر عمرتون ترک بکنید، این مکروه را، این مستحب را یا این مباح را. اونم میگه قبول میکنم، این شرطی اشکالی نداره. چرا؟ چون اگر این شرط هم نباشه این میتونه تا آخر عمرش اینو ترک بکنه، یا شرط بکنیم که این کار رو تا آخر عمرت انجام بدی، خب میتونه انجام بده، فعل مباح و مکروه و مستحب را میتونه تا آخر عمر انجام بده، میتونه تا آخر عمر ترک بکنه. حالا ما بیاییم به این شخص بگیم ما این معامله را انجام میدیم با شما به شرط اینکه شما فلان عمل را که مباح یا مکروه یا مستحبه تا آخر عمرت انجام بدی، فعلش رو انجام بدی یا ترکش بکنی، این اشکالی نداره. اما اگر بیایم بگیم که نه، شما ملتزم بشی که حکم شرعی این ترک کردنه، حکم شرعی این انجام دادنه، نه این خلاف کتاب و سنت میشه این چنین باشه. چرا؟ چون اگر این شرط مطابق کتاب و سنت باشه، تحصیل حاصل لغوه، المؤمنین در شروطهم، نمیاد یه عمل لغو را امضا بکنه. اگر خلاف کتاب و سنت باشه که خوب عملا بس خلاف کتاب و سنت میشه. پس بنابراین در رابطه با احکام تکلیفیه و متعلقات احکام روشن شد ضابطه چیه. ضابطه اون است که شرط نفی کننده باشه اون چرا که شارع اثبات کرده، یا اثبات کننده باشه شرط اون چرا که شارع نفی کرده، این میشه خلاف کتاب و سنت. این یه ضابطه خیلی روشنی است. این در رابطه با احکام تکلیفیه بود. احکام وضعیه چطور؟ احکام وضعیه مثل مثلا طهارت، نجاست، یا احکام وضعیه مثل مثلا کسی ذی‌الحق میشه، خیار شرط برای خودش جعل میکنه، یا خیار مجلس که طبیعتا در معامله مادامی که متبایعین در مجلسن خیار مجلس دارن، یا در خیار حیوان سه روز آقای مشتری خیار حیوان دار، اینا را احکام وضعیه به اصطلاح در فقه تعبیر میشه ازش. احکام وضعیه از ناحیه شارعی که جعل میشه ابتداعا به دو قسم تقسیم میشه. بعضی از احکام وضعیه است که از طرف شارع جعل میشه با ملاحظه حال شخص و رعایت شخص، حالا این شخص یک نفر باشه یا متعدد باشه، مثل باب حقوق. باب حقوق خب اینجا این شخص است که مسلط بر این حقه و این یک اعتبار عقلایی هست، شارع اینو جعل کرده و پذیرفته که صاحب حق بر حقش سلطنت داره و لذا اتفاق نظر هست بین فقها که هر صاحب حقی میتونه حقشو اسقاط بکنه. اصلا حق را به این تعریف کردن، حق آن است که سلطنت داره زل حق بر اون، میتونه اسقاط بکنه، میتونه نه باقی بگذاره. مثل اینکه مثلا شما خونت رو فروختی، میگید آقا من 5 ماه خیار فسخ دارم، اونم پذیرفته. خب این حق فسخ حق شماست، میتونید 10 روز دیگه، 5 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، تا 5 ماه زمان دارید، میتونید فسخ بکنید، میتونید فسخ نکنید. شما سلطنت دارید بر ابقاء این به اصطلاح حق یا اسقاطش. حتی میتونید این حق رو باش معامله بکنید، میتونه طرف بیاد بگه آقا من 2 میلیون میدم، شما لطفاً این حقت رو اسقاط بکن. میتونید این کار رو بکنید. بالاخره حق اینه، ذل حقی داریم که سلطنت داره به این. ولذا بیاییم در یک معامله چنین حقی را شرط بکنیم، طرف را ملتزم بکنیم. اینجاست که این شرط وجودش یا عدمش مخالف کتاب نیست. چرا؟ برای اینکه خود شارع این چنین جعل کرده، وضع و رفع و ابقا و اسقاط این حق به ید ذلخیار، به ید ذلحق هست. غالب خیارات این طوریه، غالبه خیارات این طوری است. یه حقی است که اعتبار عقلایی داره، شارع همین رو پذیرفته و صاحب حق له السلطنت و علا حقه. این چنین ولیزا اگر ما بیاییم این چنین حقها رو طرف را ملتزم بکنیم بر وجود این حق یا بر عدمش، خلاف کتاب و سنت نیست. مثلا شما معامله خونه را میخواهید انجام بدید، از اول توافق بکنید که آقا هیچ کس خیار مجلس نداشته باشه. معامله شد دیگه تمام، میتونید این حق را بگید. خلاف کتاب و سنت نیست. کسی نمیتونه بگه آقا البیعان بالخیار ما لم یفترقا فیز افترقا وجب البیع یا ثبت البیع. بایع و مشتری دارای خیار مجلس هستند. این یک حقیست، عرف اینو پذیرفته، شارع همین رو به اصطلاح برای متبایعین پذیرفته، جعل کرده. این حقه، حق یکی از به اصطلاح چیزهایی که در حق است، میتونن طرفین اسقاط بکنن حقشون رو، مشکلی نیست. این خلاف کتاب و سنت نیست. یا مثلا مشتری میخواد اسبی را بخره، خیار حیوان برای آقای مشتری هست 3 روز. از اول به توافق میرسن یا بایع به مشتری میگه به شرطی من این اسب را به شما میفروشم، بحث خیار حیوان اینها رو شما مطرح نکنی، حق خیار حیوان نداشته باشه. میتونه اگر ایشون اومد پذیرفت، این خلاف کتاب و سنت نیست. شلاتشون رفع و وضع بقا و یا عدم بقا این حق رو خود شارع سپرده به دست ذل حق، اسقاط میکنه، از حق خودش میگذره. این خلاف کتاب و سنت نخواهد بود. این یک امر، یک حکم وضعی هست، یک امر اعتباریه. در نتیجه ولو خلاف طبیعت اون خیار حیوان داشتن به توافق برسن، خلاف کتاب و سنت نخواهد بود. این در رابطه با احکام وضعیه‌ای بود که به لحاظ حال شخص چاره جعل کرده بود در باب حقوق که مطرح کردیم. اما اگر نه، بعضی از احکام وضعیه است که از طرف چاره جعل شده، اما رعایت حال شخص اونجا مطرح نیست، بلکه احکامی است تابع مصالح و مفاسد که در متعلقات این احکام وجود داره. اینجا چطوریه؟ این خودش 2 قسمه. یه قسم این به اصطلاح احکام وضعیه یه طوریست که شرط از اسباب وجودی این احکام نیست، مثل طهارت و نجاست و غیر طهارت و نجاست. خیلی از احکام هستن که به خاطر مصلحت و مفسده‌ای که در خود متعلقاتش وجود داره، بعضی چیزها را شارع طاهر اعلام کرده، بعضی ها را نجس اعلام کرده، چون در متعلقاتش مصالح و مفاسدی وجود داره. خب اینجا ما بیاییم وجود این چنین احکام رو یا عدمش رو در ضمن عقدی شرط بکنیم، این باطله. چه موافق کتاب الله باشه چه مخالف، بخوایم اینو به عنوان شرط مطرح کنیم، باطله. چرا؟ چون اگر موافق کتاب الله باشه، خب تحصیل حاصل لغوه. المؤمنون عند شروطه، این نیومده عمل لغو را بس و ما را به عمل لغو ملزم بکنه. اگر نه، خلاف کتاب و سنت باشه، خلاف حکم واقعی الهی باشه، خب خلاف کتاب و سنت هست رو المؤمنن در شروطی منظر شامل نمیشه. به اضافه این که این احکام به خاطر مصالح و مفاسدیست که در متعلقات اینها وجود داره، این اصلا برای غیر شارع مقدور نیست، برای مشروطون علیه مقدور نیست. طاهر بودن، نجس بودن یک شیئی دست من و شما نیست. و لذا ما فرض کنید که بگیم آقا این خونه را من به شما میفروشم به شرط اینکه میته طاهر باشه. مگه میته طاهر و نجس بودنش دست من و شماست؟ یا مثلا بگیم من این خونه را به شما میفروشم به شرط اینکه این آب و حوضی که بیش از اندازه کرم هست به مجرد اینکه یه نجسی باش ملاقات بکنه متنجس بشه، در حالی که حکم شارع این است که نه، آب کر با دست نجس زدن بهش چیه؟ متنجس نمیشه، مگر اینکه طعمش و بوش و رنگش اینا تغییر پیدا بکنه، به مجرد ملاقات نجس متنجس نمیشه. ما بیایم یه این چنین شرطی را بکنیم، این خلاف کتاب و سنت خواهد بود. حالا این چنین شرط چه موافق کتاب باشه، چنین شرطی باطله، چه مخالف کتاب الله باشه. موافق کتاب و سنت باشه لغوه، مخالف کتاب و سنت باشه چه خلاف کتاب و سنته، پس بنابراین جایز نخواهد بود. پس بنابراین این یک مسئله است که خدمت شما عرض کنم خیلی روشن هست. و یک مطلب دیگر اینجا میمونه که خدمت شما عرض کنم بهش باید بپردازیم، اینه که فرض بفرمایید که اگر در ضمن عقدی به مشروطون علیه شرط بشه که در طول عمرت این عمل را شما باید ترک بکنی، این عمل فرض شما یه عملی است، عمل واجبی هم نیست، مثلا فرض کنید چای خوردن، چای خوردن یه عمل مباحیه، طرف میتونه چای بخوره میتونه نخوره، اگر شرط بکنه ترک یک عملی را که واجب نیست اما شرط بکنه بگردن او که در طول عمرت شما اینو باید ترک بکنی، آیا این شرط باطله، خلاف کتاب و سنت هست یا نیست؟ به عبارت ساده تر آیا این تحریم حلال حساب میشه یا تحریم حلال حساب نمیشه؟ بحث دقیقی هست، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.